بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. در مسائل خمس رسیدیم به مسئله 54 از مسائل عروت الوثقی. مرحوم سید می‌فرمان اگر مالی رو برای تجارت و کسب و کار می‌خره و قیمت این مال افزایش پیدا می‌کنه، ارتقاء قیمت پیدا می‌کنه، ولی این شخص مال رو نمی‌فروشه، با اینکه می‌تونسته بفروشه نمی‌فروشه، حالا یا می‌خواد که قیمتش افزایش پیدا بکنه یا اینکه به هر حال نسیان پیدا میکنه که بفروشه، غفلت پیدا میکنه، فرصت پیدا میکنه، به هر حال ولی این افزایش قیمت رو پیدا کرده. برای کی؟ برای کسی که تاجره و کاسبه و این افزایش قیمت ها به هر حال برای او یک نوع درآمدی حساب میشه، یه فایدهی حساب میشه. خب این آقا کالایی که افزایش قیمت پیدا کرد رو نفروخت و مال دوباره قیمتش برگشت به همون قیمت اول یا حتی قیمت کمتر هم شد، ارزشش کمتر هم شد. اینجا تکلیف چیه؟ آیا این افزایش قیمتی که پیدا کرد خمس باید بده یا اینکه چون حالا برگشته به قیمت اول یا کمتر اصلا خمس بهش تعلق نمیگیرد؟ مرحوم سید تفصیل میدن، میفرمان اگر این افزایش قیمت و بعد کاهش قیمت و اینها همه قبل از رسیدن سال خمسیه، خب سر سال خمسی این آقا میبینه که اون افزایش قیمته برگشته سر جاهاش و منم که نفروختم با افزایشم پیدا کرد و بعدم تنزل پیدا کرد و هیچ خمسی به گردنش نیست. ولی اگر این برگشتن به قیمت قبلی یا بلکه پایین‌تر بعد از سال خمسی، یعنی مثلا قیمت افزایش پیدا کرد تا فرض کنین که اسفند ما قیمت در یه ارتقایی بود، منم آخر اسفند سال خمسین بود، باید محاسبه میکردم این افزایش قیمت رو، این رو هم منم کالامو نفروختم، این افزایش قیمتم داشت، خمسم هم حساب مثلا نکردم، بعد از این توی اردیبهشت و توی فروردین و اردیبهشت و خرداد کاهش قیمت پیدا کرد بعد از سال خمسی، بعد از تمام سنه. اینجا میفرماند که نه دیگه، خب خمس تعلق گرفته به اون افزایش قیمت، خمس تعلق گرفته و بعد کاهش پیدا کرده، این دیگه میره سال بعد، تو سال بعد بوده. شما اون وقتی که وظیفتون پرداخت خمس بوده در حالت افزایش قیمت بوده و شما ضامن خمس اون افزایش قیمت هستین، چون فایده صدق میکنه و لزوم هم نداره که بفروشه، همون مقدار که میتونسته بفروشه، امکان فروش بوده کافیه. بله کسی مثل صاحب حدائق که گفتن بعد از بیع این صدق فایده میکنه، خب ایشون علی‌القاعده باید بگن که خمس واجب نیست چون نفروخته هنو، ولی طبق نظر سید و کسانی که میفرمان همون امکان فروش کافی هست، این در واقع خمس ثابت میشه. حالا النهایه وقتی که برن پیش نماینده مرجع و بگن حالا این تو این بازار آشفته قیمت افزایش پیدا کرد ولی من حالا نشد بفروشم و حالا هم قیمت کم شده و اینها، شاید یک نحوه مصالحه‌ای و مسامحه‌ای در حقشون انجام بشه. مسئله بعدی شماره 55 باز در همین راستاست، باقی رو احداث میکنه، درخت میوه و نخل و اینها در این باغ میکاره، اینها نماع متصل پیدا میکنند، مثلا نهالش درخت کوچکش درخت بزرگ میشه، شجر میشه، بالاخره قیمت این باغ افزایش پیدا میکنه. خب حالا این باید افزایش قیمت رو سر سال خمسی حساب کنه. اینا می فرمان که باز دوره تفصیل دارن، می فرمان اگر کسی که این باغ رو آماده کرده برای فروش باشه، برای تجارت باشه، مثلا یک کسی که باغ درست میکنه و میفروشه، این راه درآمدش، خب بله اون وقتی که این باغ رو خریده، این درخت رو کاشته، تا الانی که یک سال گذشته مالش افزایش پیدا کرده، باید خمسه. اما یک کسی که نه، این باغ رو آماده کرده که از درختش استفاده کنه، یه تفریحی درش انجام بده و یک باقی رو داشته باشه برای خودش و خانواده، به قصد تجارت آماده نکرده، این در واقع نیاز به پرداخت خمس نیست. این رو همون مبنایی که در افزایش قیمت ها معمولا سید دارن که بین تاجر و غیر تاجر رو تفصیل میدن و در واقع این رو زیر مجموعه تکسب میکنن. اگر کسی مطلق فایده را چه در مدار تکسب باشد چه نباشد متعلق خمس بدونه، باید برای همون آدمی هم که این باغ آماده کرده برای خودش اونم بگه که خمس داره. ما تا گفتیم درسته که مطلق فایده حالا از غنیمت و اینها هست، اما چون که مثلا ارث رو داریم که خارج شده، بعضن هدیه رو داریم، ما دائر مدار روایات باشیم، اون جاهایی که روایات بیان کردن، مثلا مهریه هم مطلق فایده هست ولی نه در فتوا قائل به خمس او هستیم و نه در روایات. بنابراین این نظر سید رو اینجا که اگر قصدش اکتساب بوده، همون ظاهر وجوب خمس است در زیادت قیمت در اشجار و اینها، ولی اگر که صرف انتفاع خودشه که یه میوهشو مصرف کنه و اینها و قصد تجارت نداره، این خمس واجب نمی باشد. مسئله دیگر، مسئله 56، سال درآمدهای مختلف و شغلهای مختلف یک نفره. اذا کان له انواع من الاکتساب والاستفاده که ان یکون له رأس و مال یتجر به، یه سرمایه‌ای داره که باش تجارت میکنه، و خان یوجر به، یک دکانی داره که اجاره میده، و ارض یزرعها، زمینی داره که زراعت میکنه. حالا همش همین نیست که خودش، داره دسته یه کسی، یه کارگر روش برای زراعت میکنه، و خودش هم آدم نویسنده‌ایه یا خیاطیه، و عمل و یدن مثل الکتاب او الخیاط با کار، و تجاره، یا یعنی اینکه تجارت میکنه، او نحو ذلک. خب اینجا در آخر سال ما چجور باید حساب کنیم؟ برای هر کدوم از اینها یه سال حساب کنیم، برای هر کدوم از اینها یک سال خمسی؟ سید میفرمان که یلاحظ فی آخر السنه مستفاده من المجموع من حیث المجموع و یجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج معونت. مجموع اینها رو، من حیث المجموع، چقدر از اینها شما درآوردی، هزینه ها تو ازش کسر کن، وقتی هزینه ها رو کسر کردی خمس بقیه رو بده. پس مجموع به ما هو مجموع در واقع ملاک هست، و کسر معونه هم که میشه از مجموع به ما هو مجموعه، نه اینکه مثلا بگیم که ما هزینه هامونو از یکی از اینها کم بکنیم یا دو تا از اینها کم بکنیم. خب یکی از ادله این نظر اینه که اگر بخواد برای هر سود و فایده و برای هر کسب و شغلی یه سال مستقلی در نظر بگیره، یه سال مستقل و مجزا، و بعد بیاد معونه های سالش رو، مثلا فرض کنین امسال 10 میلیون هزینه داشته، بعد اینا رو خورد کنه، هر کدوم از اینا رو جدا جدا بگه که از این درآمدم اینقدر از هزینه ها مال این در آمدن، این قدرش، این ها موجب عسر و حرج میشه. و عسر و حرج در دین ما منفیه، برداشته شده است. در صحیحه علی ابن مهزیار هم داریم که اما القنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، این خمس در یک سال به طور کلی و مجموعی اینها واجب است و به صورت ظاهرش اینه که واجبتون علیه فی کل عام، یک ساله سالانه دیگه غنایم و فوائدی که داشته اینا به صورت جمع هم ذکر کردن که اطلاقش شامل حال فایده های مکاسب مختلف هم میشه. یه وقتی یک کسی فایده های مختلف از یک کار گیرش اومده، یه وقتی فایده های مختلف از کارهای مختلف، این اطلاق غنایم و فوائد شامل که یک بار شما همه رو مجموعاً با هم حساب کن و خمسش رو بده. مرحوم شهید ثانی در لمعه و مسالک قائل شدن که هر رب و سودی سال خودش را داره و مخارج سال آن باید از آن سود خاص کسر بشه. باید هر مخارج باید هر کدوم جدا جدا. و آیه خویی، جناب آیت الله خویی هم این قول را اختیار کردن و فرمودن اون حدیثی که می فرماد الخمس فی کل ما افاد الناس خمسون، حالا به این تعبیر قریبه به این مزد، فی کل ما افاد الناس، این منحل میشه، یک قضیه ایست که انحلال پیدا میکنه به تک تک منفعت ها، به تک تک اون شغل هایی که شخص داره و شامل همه اونها هست. فقط اخراج معونه، استثناش معونش رو خارج کنه و هر فایده‌ای داره. خب برای هر فایده‌ای ما معونه رو چیز، اما اینکه بیایم همه این فواید رو به یک دیگر ضمیمه کنیم و خمسش رو حساب کنیم، نه، این دلیل نداره. دلیل میگه که برای هر فایده‌ای خمسی هست. خب اگر این باشه ممکنه کسی بگه که خب حالا در شغل واحدم یک کسی شغل واحدی داره، خب شما باید هر ماه، مثلا کارمند هر ماه هم که حقوق میگیره هر ماهش هم باید شما مستقل حساب کنید، پس چرا 12 ماه رو میگی چقدر درآمد بوده ضمیمه میکنی؟ خب در شغل واحد هم باید این فواید، این انحلال، اگه قرار به انحلاله در شغل واحد هم برای هر منفعتی انحلال پیدا میکنه. اگر که ما اومدیم اونجا همه فایده ها رو میگیم، آقا شما در کل سال چقدر درآمدت بوده، چقدر بالاخره پسنداز کردی، دیگه نمیگیم این پسندازت مال ماه اوله، یکی مال ماه دومه، همه رو با هم ضمیمه میکنیم. حالا چه اشکال داره در مشاغل متعدد هم همین قصه باشه؟ پس این اشکال به این نظر شهید ثانی و جناب آقای خویی میتونه مطرح بشه که اگر ما قرار شد هر فایده ای را، خب باید در شغل واحد هم هر ماهی رو هم در نظر بگیریم، هر ماهی فایده شو در نظر بگیریم، حالا در آخر هزینه های همون ماه هم ازش کم بکنیم و بعد مثلا بیایم یه محاسبه یه سالانه بکنیم. خب این کار رو نمی کنیم، هم زحمت داره و هم ادله ما میگه فی کل آمن، سالانه حساب کن. خب سالانه اگه حساب میکنیم، درآمدهای این شغل واحد یک جا حساب میکنیم، در مشاغل متعدد هم مثل نظر مرحوم است. حالا ثمره چیه؟ حالا چه اونجور چه اینجور، ثمره چیست؟ گفتن ثمره اینه که خمس ربح ماه آخر، آخر سال حساب نمیشه. این ماه آخر سال رو اگه شما قرار شد ماه به ماه حساب کنی، این ماه ها و هر ماهی باید یک سال ازش بگذره، هر ماه باید یک سال. ماه آخر رو عرضم به حضورتون که ممکنه بگی تا یک سال به تأخیر بیفته. ربح او و مخارج بین دو ربح هم از ربح لاحق دیگه کسر نمیشه. که من الان اگر قرار باشه که معونه رو هر ربحی رو حساب کنم، معونه رو کسر کنم، خب اگر که بین این دوتا ربح، ربح ماه اول و ربح ماه دوم، بین این یه هزینه هایی داشتم، هزینه ها از ربح اولی کسر میشه نه از ربح دوم، چون معونه بعد از ربحه. اگر اینا رو با هم تجمیع بکنیم، نه دیگه همه رو با هم تجمیع کردیم و معونه های سال رو هم حساب میکنیم و عرضم به حضورتون که مشکل راحت حل میشه. ولی اگر بخوایم هر ربحی رو جدا حساب کنیم، علاوه بر اون عسر و حرجی که داره، بعضی از این ثمرات رو هم که بیان کردیم برش مترتب. حالا یک فرع دیگه مطرحه که اونهایی که نظر مشهور رو دارن، که نظر سید بود که باید همه اینها رو، سودهای مختلف رو در پایان سال به نحو مجموع به ماه و مجموع حساب کنیم. حالا اینها میگن آیا بحثه که آیا میشه حالا هر سودی رو براش سال مستقل قرار بدیم؟ اون نظر رو دارن، میگن باید، اما آیا میشه هر سودی رو براش یه سال مستقل قرار بدیم؟ یا اینکه نه، باید حتما اینا رو با هم تجمیع کنیم؟ اکثریت مراجع میگن میشه، شما هر سودی هم اگه خواستی براش سال مستقل حساب کنی میتونی سال مستقل. یه سودی رو الان ماه اول در آوردی، یک سال قرار بده سود دوم، اگه میتونی، اگه برای سخت نیست، اگه دلت میخواد، اگه یه سیستمی تنظیم کردی که برات راحته، انجام بده. هر سودی رو براش یک سال قرار بده، مشکلی نیست، چون در واقع برای هر فایده‌ای معونه سالش باید کسب بشه، لزوم نداره اینا همه. نظر که اکثر مراجع این، نظر دیگر اینه که نه، نمیتونه، واجب است که ارباح مختلف را مجموع به ماه و مجموع فقط حساب کنه، دیگه نمیتونه هر سودی رو سال مستقل قرار بده. آیت الله وحید خراسانی این نظر رو دارن و فتوا میدن که نمیتواند. آیت الله مکارم احتیاط واجب میکنن که این کار را نکند و نمیتواند، و به احتیاط واجب نمیتونه هر کدوم رو سال مستقل قرار بده، بلکه این درآمدهای مختلفی که مثلا یه نفر هم تدریس میکنه، هم تبلیغ میکنه، هم عرضم به حضورتون که تألیف میکنه، درآمدهای مختلف داره، اینها رو سالانه مجموع با هم حساب بکنه. این نظر، این دوتا نظر هم که یکی فتوا میدن که تجمیع نکنن و یکی هم مثالت الله مکارم احتیاط میکنن که تجمیع نکنه، این نظر مخالف اکثریت مراجع هست و به نظر میرسه که همون نظر اکثر مراجع با عموماتی که ما داریم سازگار هست، که این شخص میتونه هم به نحو مجموع به ماه و مجموع یک سال حساب کنه و میتونه هم عرضم به حضورتون که به صورت مجزا و مستقل بر هر کدوم از درآمدهاش یک سال قرار بده، منتها چون عسر و حرج الزام به این نشده و اون راه هم جلوی پاشه، حالا اگر این خودش دوست داره این کارو بکنه مشکلی ندارد. مسئله بعدی اینه که یشترت و فی وجوب خمس رب اول فایده استقرارهو فلو اشترا شیئن فیه ربحن و کان للبای الخیار لا یجب خمسه الا بعد لزوم البیع و مضی و مان خیار البیع. این ربح باید مستقر باشه. عنوان این مثلا اینه که شرط است که ربح و فایده مستقر باشه. من یه معامله سنگینی کردم، یه ربح خوبی هم بردم، اما هنوز این معامله خیار توشه. مشتری ممکنه این رو تا مثلا 6 ماه دیگه، حتی ما شرط کردیم تا 6 ماه دیگه به هم بزنه. هنوز برای من این رپ و فایده و سود مستقر نشده. خب تا وقتی که این خیار این شخص زمانش منقضی نشه، یا به هر حال خود این شخص از این خیار نگذره، این ربحی برای من ثابت نیست. صدق نمی کنه که من بهره بردم، هنوز این مدت نگذشته و این مسئله مسئله درستی است. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.